أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. ثم التحية والثناء على علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة وأبنائهما أجمعين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی امام زمان تأجیل در فرج حضرت، صلواتی اهدا بفرمایید. شب جمعه است، شبی که به حسب روایات اموات چشم انتظار خیرات و مبرات معنوی از ناحیه بازماندگانشون هستن. نثار اموات این جمع، اموات صاحب البیت، اموات از این محل، شهدا و علما و همه کسانی که تصویرشون زینت بخش مجلسمون هستش، انشاءالله همشون امشب سر سفره با کرامت سید الشهدا میهمان و متنعم باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که دعوت سید الشهدا، نصرت طلبی سید الشهدا، یاری خواهی سید الشهدا، یک نصرت طلبی فرازمانی و فرامکانیه و اختصاص به اون افراد حاضر در صحرای کربلا ندارد. لذا این جمله‌ای که روایت نیست اما مضمونش درسته که کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا، هر روز عاشوراست و همه جا کربلا. واضح منظور نیستش که آقا الان عاشوراست، خب عاشورا که جمعه بعدیه، که مثل عاشورا صحنه نبرد حق و باطل وجود داره، مثل کربلا صحنه نبرد حق و باطل، پیکار حق و باطل تا زمانی که امام زمان ظهور نکنند و عالم رو پر از عدل و داد نکنند، حق و باطل هست. تا موقعی که حق و باطل هست، صدای نصرت طلبی سید الشهدا وجود داره. امام حسین یار میخواد، امام حسین زمان که امام زمان باشه یار میخواد، و تمام غرض ما از حضور در این مجالس این هستش که به مقام معیت با سید الشهدا برسیم، به مقام نصرت سید الشهدا. می شود سید الشهدا را یاری کرد بعد از هزار سال، بعد از هر چند هزار سال. چرا؟ علتش این هستش که اون شخص اومد خدمت امیر المومنین علیه السلام در جنگ صفین، اگر اشتباه نکنم تو جنگ صفین یک کسی اومد گفتش که آقا من همراه شما بودم تو جنگ و اینها، برادرم نتونست بیاد، شرایطش اجازه نداد که در جنگ شرکت بکنه، اما خیلی دلش میخواست بیاد. اینکه دلش میخواست، آیا این اثری داره؟ آیا این فایده‌ای داره؟ حضرت فرمودن که احوا اخیک معنا، یعنی آیا واقعا دلش میخواست؟ راست راستی میخواست؟ اینقدر ما کار خیر میگیم بکنیم، میگه آره منم دوست دارم انجام بدم، ولی هیچ تلاشی نمیکنیم، فقط دوست داریم در همین حد، در حد حرف. ما هم دوست داریم به هیئت کمک کنیم، ما هم دوست داریم مسجد بسازیم، ما هم دوست داریم مدرسه بسازیم، ما دوست دارمه باید یه نمود عملی پیدا بکنه، حالا توضیح میدم. اما حضرت فرمودن واقعا دلش میخواست؟ خب بله واقعا دلش میخواست. حضرت فرمودن که لقد شهدنا، او اصلا با ما حاضر بوده، اصلا کنار ما بوده، نه اینکه پنهان باشه، کنار ما بوده. اینی که امام رضا علیه السلام روز اول محرم به ریان ابن شبیب چند تا دستور العمل دادن، یکیش این هستش که ابن شبیب ان سرک ان تکون لک مثل ما لمن استشهد مع الحسین، پسر شبیب اگر میخواهی ثواب شهدای کربلا رو به تو بدهند، فقل متا ذکرت، هر موقع یاد کربلا افتادی و قضایای کربلا این جمله رو بگو که یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من کنار اصحاب سید و شهدا بودم به اون فوز عظیم میرسیدم، به اون رستگاری عظیم میرسیدم. نمالا گفتم اینجا یا نه، یه سخنران و مداحی مثل ما که فقط حرف میزنه این جمله رو خیلی میگفت، گفت یا لیتنی کنتو معک، یا لیتنا کننا معک، حسین جان ای کاش ما با تو بودیم، ای کاش. بعد شب تو عالم رویا دید که صحرای کربلا شده، سید الشهدا میخوان نماز بخونن. خب وقتی حضرت به نماز ایستادن در روز عاشورا، حفظ جان امام بر همگان لازمه، لذا سید الشهدا آخرین کسی است که روز عاشورا به شهادت رسید، همه باید فدای امام معصوم بشوند، همه. حضرت به زهیر ابن قین و به سعید ابن عبدالله حنفی فرمودن که شماها وایستید جلو، من نماز میخونم، تیرها به من نخوره. گفتن آقا جان چشم. اینا تیرها که میومد، ببینید یه چیزی ما داریم تو این فیزیک و اینا بودش تو کتاب، میگفتن عمل انعکاسی، یعنی وقتی شما یه کسی دست و نزدیک میکنه خود به خود چشم بسته میشه. این تیرها که میومد، تیر میخورد به بدنشون که هیچی، تیر میخواست از کنارشون رد بشه، سعید ابن عبدالله سر رو میآورد کنار، تیر میخورد به صورت و چشمش، تیر میخورد به صورت و چشمش. نماز حضرت که تموم شد، حضرت اومدن این سر سعید ابن عبدالله رو به بالین گرفتن، به دامن گرفتن، یه کلمه به امام حسین گفت، گفته آقا اوفیتو، آیا من به عهدی که با شما بستم وفا کردم؟ این میشه مقام نصرت. این تمام هم و غم من این که من نامردی نکرده باشم، من پای کار شما مونده باشم. این شخص میگه حضرت به منم گفتش که فلانی تو هم وایستا، تیرها خلاصه به ما نخوره. میگه ما وایستادیم، تیر اول اومد نزدیک شد، من جا خالی دادم، تیر خورد به امام حسین. بعد فهمید کار هر کسی نیست، حرف آسونه. میخونیم تو آل یاسین جاهای دیگه، و نصرتی لکم معده، آجا من یاری مانی آماده آمادم. که خیلی آسونه که نصرتی لکم معده، من آمادم. میدان نبرد برسه، شیپور جنگ که نواخته بشه، مرد از نامرد شناخته میشه. رحمت خدا بر شهدای مدافع حرم که تا شنیدن حرم زینب کبرا، نه خود زینب کبرا، حرم حضرت رقیه در امنیت نیست، زن جوونشون و زن و بچه و نوزادشون رو رها کردن رفتن برای دفاع از حرم زینب کبرا. رحمت خدا بر شهدای امنیت که وقتی دیدن که این مملکت امام حسین و امام زمان در خطره، رفتن جونشون رو فدا کردن. نصرتی لکم مقده، یاری من آماده است. این من دیگه هیچ تعلقی نباید داشته باشم. حالا بگن که آقا امام زمان ظهور کرده، جنگ حرکت، آقا بذارید حسابم رو صاف کنم، مغازه رو چی کار کنم، زنم بالاخره الان پا به ماست، بچم بذار یه ذره بزرگ بشه. از این تعلقات بیچاره میکنه آدمو، بیچاره میکنه آدمو. خیلی وقتا طرف آدم بدی نیستا، ولی این تعلقات مثل یه وزنه هاییه که به دست و پای انسان ببندن، یه وزنهی به پای انسان ببندن بگن حالا بدو. خب نمیتونه بدوه، به زور باید یه قدم یه قدم برداره. ترماه ابن نقدی از شیعیان سید الشهدا در یمنه، یمن به دست یمنی ها به دست امیرالمؤمنین مسلمان شدن، لذا شیعی بودن. خیلی از این کسایی هم که سید الشهدا رو از این قیامی که کرده بود منع می کردن، بعضیاشون می گفتن که حالا آقای بیعت بکن با یزید، چی میشه مگه؟ سید الشهدا زمانی که مروان رو در مدینه دید، قبل از 27 رجب که از مدینه خارج بشه، مروان ملعون رو دید، مروان گفتش که بیعت کن، فتنه نکن. حضرت فرمودن که انا اهل بیت النبوه، ما خانواده پیغمبریم، بعدن بعضی آمدن عنوان اهل بیت پیغمبر بودن رو دزدیدن، به نام خودشون زدن بنی عباس و دیگران، زنهای پیغمبر. به تصریح مفسران اهل سنت و شیعه، آیه تطهیر که نازل شده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مصداق اصلی اهل بیت فقط خمسه طیبه هستن. بعد خود اهل بیت، خود امیرالمومنین و پیغمبر فرمودن که حالا امام سجاد هم هست تا امام زمان، وگرنه ما باشیم و شأن نزول فقط پنج نفر. بعد اومدن سید الشهدا فرمودن که انا اهل بیت النبوه، ما خانواده پیغمبریم. توی شام امام سجاد علیه السلام خیلی شام سخت گذشته به اهل بیت، خیلی سخت گذشته. یه نانجیبی داشت بدگویی میکرد، جهل بود دیگه، حالا بحثم مردم شام و کوفه نیست، شامیا خیلی جهل به معنای نادانی، واقعا نمیشناختن اهل بیت رو. کوفیا میشناختن و بد کردن، شامیا نمیشناختن. تو اون سیطره رسانه‌ای که معاویه راه انداخته بود، اصلا به دروغ تو اونجا داستانو شنیدید دیگه، وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید در شام پیچید که علی کشته شد. گفتن علی کجا کشته شد؟ تو کوفه. کجای کوفه کشته شد؟ مسجد کوفه. علی تو مسجد چه کار میکرد؟ نماز میخوند. گفتن مگه علی نمازم میخونه؟ اینقدر رسانه قدرت داره. امیرالمومنینی که حقیقت نمازه، حقیقت ایمانه، این امیرالمومنینی که نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو به منکر علی بگو نماز خود رها کند، میگه مگه علی نماز هم میخوند؟ بعد میان بدگویی میکنن. امام سجاد دیدی کسی داره بدگویی میکنه، فرمودن فلانی مسلمانی؟ گفت بله آقا مسلمانم. گفت قرآن خوندی؟ گفت بله قرآن بلدم. گفت آیه تطهیر میدونی چیه؟ گفت بله. گفت بخون ببینم. آیه رو خوند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت فلانی ما اهل بیت پیغمبریم. گفت آقا مگه شما کی هستید؟ گفت من نوه دختر پیغمبرم. یهو زد زیر گریه. گفت ببخشید به ما یه چیز دیگه ای گفته بودن، گفته بودن شما از دین خارج شدید. بعد حضرت فرمودن که فلانی، حالا این کسی دیگری، سهل ساعدیه، حضرت رو شناخت؟ حضرت رو گفت از شیعیان شما هستم، من از محبین پدرت بودم، من در صفین. فرمود فلانی میتونی کارای واسه ما بکنی؟ گفت من نوکرتونم، بفرمایید. چند تا درخواست داره حضرت. یکیش این بود که گفتن که یه مقداری از این امامه من رو پاره کن، یا یه تیکه پارچه بردار، زنجیرهایی که بستن داغ میشه، این جسم من رو آزار میده، زیر این زنجیرها بذار که یه مقدار آزار و اذیت کم بشه. حالا فلانی پول پیشت داری؟ گفت بله آقا، همه زن و زندگیم، اموالم فدای شما. گفت یه پولی به این نیزه‌دارها بده، یه قدری برن جلوتر، اینها به خانواده ما اینقدر توجه نکنن. حالا این مردم شام اهل بیت رو نمیشناسن. سید الشهدا فرمود که انا اهل بیت النبوه، ما اهل بیت پیغمبرین و موضع الرساله، تو خانواده ما نبوت و رسالت بوده. بعد این جمله رو فرمود که و یزید، من کیم؟ من حسین اینیم که گفتم. یزید کیه؟ و یزید رجلون فاسقون شارب الخمر، یه کسی شراب خاره، قاتلون نفس المحترمه، آدم کشه. و مثلی لا یبایع و مثل یزید، مثل من حسین ابن علی با مثل یزید بیعت. حضرت نفرموده من با یزید بیعت نمی کنم، حالا هر کی میخواد بره بیعت کنه، حالا با یزید بیعت نمی کنم میرم با مروان بیعت میکنم. نه، من که هیچ، مثل من و اصحاب من و کسانی که میخوان انصار الحسین باشن، نه فقط با یزید، با امثال یزید، یزیدهای زمانه رو بشناس، با اینها نباید بیعت کنن، نباید بیعت کنن دیگه. حالا مصداقهای سیاسی و اینها با خودتون دیگه، من نمیخوام تطبیق بکنم، جزو واضحاته. طرف میگه حالا بریم با فلان کشور، حالا سخت نگیریم، چی میشه؟ خب چی میشه؟ امام حسین میرفت با یزید بیعت میکرد. تمام ماجرای کربلا سر همینه که امام حسین با یزید بیعت نکرد، تمام ماجرا سر اینه. ما واسه چی جلو اینها وایسادیم؟ یه موقع است بیا اثبات بکن، بگو این یزید نیست، بگو مثلا این یزید نیست، این دوست امام حسینه، باشه ما میریم باهاش دست دوستی میدیم. ولی وقتی یزید بودنش میگه حالا ما میریم با اینا رفاقت کنیم، چی میشه؟ هیچی نمیشه دیگه، ما رو تو تیم امام حسین راه نمیدن دیگه. علم پرچم حسینی بودن رو به دوش نکشیم. آقا ما نه حسینی نیستیم. کسی که میاد میگه من با هر کسی رفاقت میکنم، با هر کسی، نه، این امام حسین اینجوری نیست. امام حسین خط قرمز داره. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین سلت و زله و حیحات من نزله. یه زنازاده، یه پسر زنازاده من حسین ابن علی رو مجبور کرده که یا بجنگم و شمشیر بکشم کشته بشم، یا اینکه با زلت برم بیعت کنم و من حسین ابن علی تن به زلت نمیدم. حالا ما بریم ذلیلانه التماس بکنیم، دیپلماسی التماسی داشته باشیم، این دیگه مسیر سید الشهدا نیست. اب نداره کسی بکنه، ولی دیگه اسم امام حسین رو یدک نکشیم، اسم امام حسین رو خراب نکنیم. و یزید رجل فاسق شارب الخمر مثلی لا. حالا به سید الشهدا میگفتن که حسین جان بیعت کن. من با یزید بیعت نمیتونم بکنم اصلا و ابدا. بعضی ها میگفتن حسین جان بیعت نمی کنی، برو تو کوها، تو دل کوها، توی جاهایی ساکن شو که دست کسی بهت نرسه. بعضی ها پیشنهاد یمن رو میدادن، گفتن حسین جان برو یمن، تو یمن شیعیان تو فراوانن. الان یمنی هایی که هستن شیعه پنج امامی هن، زیدی هن، چهار امامی پنج امامی هن. حالا شیعه دوازده امامی نیستن، باطله ها، ولی خب بالاخره گفتن برو یمن، شیعیان یمن شیعیان خوبی داره، اونجا میتونی تیم تشکیل بدی. اما حضرت قصدش این بود که تو ام القرای جهان اسلام، تو مکه که از همه جای جهان اسلام میان، حضرت بیاد تو اینجا یه انفجاری رخ بده، صدای قیام و نهضت سید الشهدا به همه برسه. اگه نه حضرت بره یه گوشه یه قیام بکنه، هیچ کس هم نشنوه و خبردار نشه، چه ارزشی داره؟ از اگه یمن به درد من نمیخوره. حالا این ترم ماهب نقدی آدم بدی نبوده، شیعه امام حسینه، حضرت رو در مسیر دید، حضرت دعوتش کردن. گفتن ترب ماه ما داریم میریم سمت کوفه، کوفیا نامه نوشتن، میای با ما همراه بشی؟ آفرمود ترب ماه عرض کرد که آقا بیاد بریم یمن. آفرمودن نه، یمن به درد من نمیخوره، من باید صدای قیامم به گوش همه برسه. میای با ما همراه بشیم یا نه؟ معطل نکن. و من یه مقدار آذوقه تهیه کردم، یه مقدار بانو بونه و خوراک و اینا تهیه کردم برای خانوادم، میام، چشم، نوکرتون هستم، اینو برم بدم به خانوادم، برگردم میام به شما. آفرمودن ما رفتیم، خداحافظ. کاروان امام حسین معطل، هیچکی نمیمونه. کاروان امام حسین به خاطر کسی وای نمیسته، برای همه جا هست. تو بساط سید الشهدا جای هیچ کس تنگ نمیشه. خاک بر سر، ببخشید این طور میگم سخنران و مداح و میوندار و خادم هیئتی که خیال بکنه که فلانی هست جای منو تنگ کرده. تو بساط سید الشهدا سفینة الحسین اوسع، در فیلو ججل بحار اسرع، کشتی سید الشهدا سریعتر انسان رو به مسیر، به مقصد میرسونه. از مرحوم آیت الله العظمى بهجت سوال کردن که آقا آیا میشه یک شب راه 100 ساله رفت؟ یک شب راه 100، اینشون به فکر فرو رفت، سرش انداخت پایین. استاد ما فرمودن، گفتم که آقا سوال کردم آیا میشه یک شب راه 100 ساله رفت؟ دیدم ایشون یه قطره اشک از چشمش جاری شد، فرمود بله، با حسین علیه السلام بله. خیلی حالا میگم کم کم زنده باشیم، خیلی ها تو همین ماجرای کربلا یه شب راه 100 ساله رو رفتن. حسین جان ترس ما اینه که ما از بچگی تو این مجالس بیایم، یه موقع از عاقبت به خیریمون، عاقبت به خیر نشدنمون میترسیم، دستمون از دامان شما کوتاه بشه. تو دستگاه سید الشهدا جا واسه همه هست، همه رو را میدن، هیچ کس رو بهش نمیگم نیا تو. البته همه قبول نمیشن، حالا باز شبای بعد اینو بیشتر توضیح میدم. تو مجلس امام حسین هر کی هر گذشته ای داره، هر عمل کردی داره، ببینید آقا تو جای دیگه شما بخوای بری وارد یه اداره بشی، میگه عضو اینجایی، کارت داری، عضویت داری، تو کتابخونه رات نمیدن. تو دوره کرونا مگه ندیدیم؟ و من تو همین مسیر که می اومدم تو دوره کرونا می دیدم بعضی از این لباسا گانها پوشیده بودن، یه تبسنج می زاشتن، کسی یه ذره تب داشت راش نمی دادن، می گفتن تو آلوده ای. حسین جان تو یه عمر ما رو با تمام آلودگی راه دادی تو مجلست، یک بار به رومون نیاوردی که فلانی تو فلان کاره ای. همه رو راه می دن تو دستگاه تو بساط سید الشهدا، اما همه قبول نمی شن. حالا چجوری قبول بشیم و به این مقام معیت و نصرت برسیم یه بحث دیگریه. سید الشهدا گفتن تر ماه ما رفتیم، ما رفتیم تر ماه رفت، نامردی هم نکرد برگشت. اینی که برگشت نشون میده واقعا نرفته بپیچونه. ولی کی رسید؟ بعد عاشورا. بعضیا میگن شام عاشورا، خود جامون دیگه. تا قیام قیامت میگن السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. تر ماه جزشون نیست. حالا بعضی میگن جنگید به شهادت رسید، نقل معروف اینه که نه دیگه، دید منصرف شد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، که میگن تر ماه شاملشون نیست، جا موند. این اون چیزی که میگن بچه ها کار خیر رو باید زود انجام داد، نذارید دیر بشه. دیر به جنب آدم باز میمونه، جا میمونه. حالا ما میگیم بعد از 1000 سال، بعد از 1400 سال میشه به مقام نصرت و معیت سید الشهدا رسید، میشه جزء انصار الحسین شد به معنای واقعی کلمه، جزء یاران سید الشهدا شد، به شرطی که انسان واقعا بخواد پای کار باشه، نه اینکه فقط بخواد حرف بزنه. حالا باز داریم برای اثبات این مدعا حرف زیاد داریم. از زیارتنامه اصحاب واسطون میارم یه جملاتی امام صادق گفته که اصلا آدم تا قیام قیامت قبطه میخوره، به یه جایی رسیدن که عالم باید قبطه بخوره. شب سوم محرم، شب نازدانه سید الشهدا. بعضی ها تعبیر میکنن میگن عاشورای زودرس. خیلی ها رفقا یک سال منتظرن شب سوم برسه. خیلی ها از الان دارن کارهای اربعینشون رو پیگیری میکنن. امشب شب اربعین گرفتنه ها. گر دخترکی پیش پدر ناز کند، گره کرب و بلای همه را باز کند. امشب من اینطور میگم، میگم بی بی جان به لطف شما، صدقه سریع شما، ما اربعین کم نرفتیم، ولی ما دوست داریم غیر اربعین هم کربلا بریم بی بی جان. چون این خانم وقتی که قافله ابا عبدالله اربعین اومدن، این خانم کسیه که جا موند. او درد جا موندن رو خوب میفهمه، او حس جا موندن رو خوب درک میکنه. امشب مثلا این شبا میدونید شبه چیه بچه ها؟ این شبا شبه اینه که آدم خودشو به امام حسین، فقط نه دیگران، به امام حسین نشون بده. بعضیا خیلی خوب بلدن خودشونو به ابی عبدالله نشون بدن، بعضیا چه هنرهایی دارن. حسین جان از این کارا به ما یاد بده. دیدید 5 سفر میشه شهادت حضرت رقیه، بعضی طلا فروشی ها میزنن به احترام حضرت رقیه ما امروز گوشواره نمیفروشی. چقدر ادب دارن بعضیا. اما خیلی ها تو کربلا بی ادب بودن ها. اون شخص میگه یکی از قتله کربلا رو تو کوفه دیدم بعد عاشورا، دیدم دستش فلج شده. گفتم تو دستت سالم بود چی شده؟ گفت از بعد عاشورا که گوشواره از گوش نازدانه های ابی عبدالله کشیدم دستم فلج شد. بی بی جان، بی بی جان، قدیمیایی که رفتن حرم حضرت رقیه، نمیدونم، من نرفتم ندیدم، اونایی که رفتن قدیم الانم شاید باشه، میگن توی حرم پر از عروسکه، کمد گذاشتن اطراف حرم، گوشه گوشه حرم پر از عروسکه. برای چی عروسک تو حرم گذاشتن؟ منظورشون اینه که اگه دختر بچه‌ای بهانه بابا یا مادر گرفت، باید این بچه رو با عروسک آرومش کرد. دختر بچه را با کتک آروم نمی کنن که. دست عدو بزرگتر از صورت من است. لا اله الا الله. زینب کبرا یکی یکی این نازدانه ها رو آرام کرد، خواباند تو دل تاریک خرابه. یه مرتبه دید از گوشه خرابه صدای گریه بلند شد، سریع اومد دید رقیه خانم داره بهانه بابا گرفته گریه میکنه. رقیه جان عزیزم آروم باش، الهی قربونت برم، عمه جان آروم باش. که عمه خواب بابامو دیدم، بابام گفتی که امشب میاد به خوابم و منو با خودش میبره، هر چه کردن آروم نشد. آره والله خیلی اذیت کرده. صدای گریه بلند شد، به کاخ یزید ملعون رسید. اون ملعون از خواب نحسش بیدار شد، گفت چه خبره؟ گفتن امیر دختر حسین بهانه بابا گرفته. گفتن خب سر باباشو براش ببرید. یکی نبود بگه ملعون دختر سه ساله رو که با سر بابا آرام نمی کنن، دختر سه ساله رو نوازش می کنن. سر رو آوردن، ببخشید امام زمان معذرت میخوام، این غلطه حاج اکبر. اینی که میگن سر رو تو طبق گذاشتن جلو رقیه، نه، مقتل میگه ترحوهو، یعنی سر رو پرت کردن تو خرابه، گفتن بیا اینم بابات، سر رو گرفت. دو سه جمله بیشتر ننوشتن مقاتل، بقیهش زبان حاله. گفت ابتا بابا، الهی قربونت بشم بابا، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کی منو در این کودکی یتیمم کرده؟ ابتا من الذی قطع وریدک، کی رگهای گلوتو بریده؟ ابتا من الذی خذبک بدمائک، بابا کی محاسنت رو به خونت خز؟ بقیش دیگه زبان حاله. گفتم و نشستم، گفت بابا خورشید من آمدی شبانه، قدری بغلم کن عاشقانه. بابا ببخشید، نشناختمت در اول کار، نفرین خدا به این زمانه. از تو بچه ما دست من یه ذره زخم شده. گفت بابا دستت چی شده؟ ده بار از من پرسید بابا دستت. گفت بابا کی زیر گلوت را عزیزم این گونه برید ناشیانه، تقصیر حرارت تنور است این سوختگی زیر چانه حسین.